بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. دعای 28 و 29 از سوره بقره. در آیه 28 دو سه نکته شایان توجه و قابل ذکر است. طبری میگوید کیف تکفرون بالله و کنتم امواتن. کنتم جمله حالیه است و جمله حالیه بخواهد حال واقع شود و به صورت ماضی باشد احتیاج به قد دارد. کلمه قد اگر در ظاهر بود بود، اگر نه در تقدیر میگیریم. و اینجا باید گفت وقد کنتم کیف تکفرون بالله وقد کنتم اموات. روی قاعده نحو این معنا در جای خودش درست است، ولی در آیه درست نیست، که بعضی از خبراء از اهل ادب و مفسر اخیراً متذکر شده اند. اینجا درست نیست. چرا؟ چون این کنتم تنها حال واقع نشده. کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. مجموع این جمل به عنوان حال برای استدلال ذکر شده، چون مجموعه یه جمله مبدو به ماضی را نباید حال گرفت و بعد دنبال قیود و شرایط ادبی اون گشت، بلکه مجموع. شمایی که جماد بودید، موجود زنده شدید، میمیرید، زنده میشوید، به حسابتون میرسند. با این حال و قدرتی مسیطر بر شما چطور کافر میشوید؟ بنابراین این معنایی که طبری گفته ناتمام است و احتیاج به تقدیر نیست. این یه نکته که از قسمت ادبی عبارت قرآنه. از اینجا به نکته باشه، اون مال جمله حالیه مصدر به کنتوس. اینجا هیچ کدوم از این جمل حال نیست، مضمون ملتقط حاله، مثل تشبیه مرکب که نه جمله اول مشبهم به، نه دوم، نه سوم. ملخص از اینها حال است، نه جمله که این جمله رو بگیرید و الا ثمه رو چیکار میکنید؟ ثمه یو میتوکم. اگه عطف شد لازم میاد مضارع و ماضی هر دو حال واقع شده باشد، چیکارش خواهید کرد؟ هر کدوم شرایطی داره و این شرایط جمع نمیشه و دو حال و سه حال هم نیست، که یکی به اعتبار گذشته یکی به اعتبار آینده. نه، علم شما به این حالات اون ملتقط را حال قرار دادن. لذا این دقت که ملتقط حاله، نه خود جمله جمله ها. مثل تشبیه مرکب که در تشبیه مرکب اون ملخص مشبهم بهه، نه این جمله و جمله دوم و سوم. اینجا هم از این مجموع جمله التقاط می شود و اون حاله. این راجع به این قسمت. در ضمن از اینجا به نکته دوم منتقل می شویم و اون اینه، مجموع اینها یک دلیل است و بعضی از مفسرین که خواستن بگویند اول تذکر به توحید می دهد و بعد می فرماید ثم یمیتکم ثم یحییکم میخواد معاد رو تذکر بده، مربوط به معاد نیست که دیروزم عرض شد. مجموع یک دلیله و اون دلیل اینه: جما دید و زنده شدید و میمیرید و زنده میشوید و به حسابتون میرسند. با این جریان منظم متوالی میتونید کفر ببرزید، میتونید از این زنجیر وار خارج شوید. چطور؟ بنابراین یک دلیل بیشتر نیست و نباید از اینجا التقاط دلیلی برای معاد کرد، در عین اینکه تذکر به معاد میدهد. نکته سوم، بعضی گمان کردن خداوند دارد در اینجا نعمتهای خود را تذکر میدهد. وقتی رسیدن به اینکه اینها مربوط به نعمته، در یومی تو کمش گیر کردن که موت مگر نعمته، بعد توجیه کردن که این مقدمه رسیدن به نعمت آخرت است، مقدمه رسیدن به حیات، بنابراین نعمته. توجیه درست نیست. چرا؟ چون یحییکم خودش آمده. اگر این خودش یومی تو کم نعمت نیست بلکه مقدمه است برای نعمت، حقش بود نعمت بعدی ذکر نشود. از این که نعمت بعدی ذکر شده معلوم میشه این خودش چیزیست مستقل، و این چون نعمت نیست با اون طرز دید و با اون بعد فکری اشکال پیدا میشه که در مقام تعداد نعمت از خداوند و موت و اماته نعمت نیست. ولی نه، بحث نعمت نیست اینجا، بحث قدرته، بحث جریان خلقت من المبدأ الى المختم. جماد بودید و ثم الیه ترجعون، اینم سلسله حلقات زنجیر راه شما. صحبت نعمت نیست، ولو نعمت در خلالش آمده، بحث قدرت خداست، نه نعمت افاضه شده بر انسانها. بنابراین این بحث باید ساقط بشه. و اون بحث مهمی که لازم بود که دیروز عرض شد از زبانها افتاده، که آخر آیه با اول آیه برای استدلال چطور التیام پیدا می کند و هموار می شود، که دیروز عرض شد. چی؟ به این خدایی که نظام رو بر شما ریزش داده چطور میگید خدا نیست؟ چه قدرتی است این کارا رو منظم بکنه؟ حالا یا نعمت به شما داده یا نداده. شما یه دستگاه ساعت میبینید به دیواری نصب، ولو مال شما نباشه. آ چطور میگید این خود به خود نصب شده و اصلا ابزار و ادوات این در جای خود خود به خود نشسته؟ چطور فکرتون اجازه میدهد به شما این معنا را؟ نکته چهارم، این آیه عجیبه، واقع شده بین بحث‌هایی. یکی از این آیه میخواد استفاده کند، غیر از این حیات و موت و حیات بعدی عالم قیامت، یک موت و حیات دیگری در عالم برزخ، که غیر از این که الان زنده ایم احیا کن، ثم یمیتکم پایان اجل، ثم یحییکم، میگوین ثم یحییکم فی عالم البرزخ، نه در قیامت، ثم الیه ترجعون، این زندگی در عالم قیامت، ثم الیه ترجعون یعنی زندتون میکند و به حسابتون میرسد، و با ثم بیان شده. اینجا فرمود ثم یمیتکم ثم یحییکم بعد ثم الیه ترجعون، پس اون ثم با این یحییکم تراخی داره، اون یک حیات دیگه است و قبل از اون حیات یک حیاتی قبل بوده، اون حیات عالم برزخ. از این آیه میخوان استفاده کنند هم مفسرین اهل سنت هم مفسرین شیعه، در این که این عالم برزخ حیاتی دارد لاره، اون از آیات ثابت میشه و از روایات هم، ولی بس این است که از این آیه هم استفاده می شود
این آیه برای این هست یا نیست؟ خود اون در سوره مؤمن خواهد آمد ربنا امت تنسنتین و احیی تنسنتین، دو اماته و دو احیا اونجا خواهد آمد، اونجا روشنه. اما این آیه هم برای این معنا هست با این تعبیر که ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، میگن اگر این حیات حیات قیامت بود دیگه ثم نمیخواست، فاصله نیست دیگه، همون حیات قیامت رجوع به خداست. از این که فرموده ثم الیه ترجعون پی میبریم که حیات دیگه‌ای در کار است، حیات برزخ. به ایجابی استفاده میکند، کشاف استفاده میکند، علامه طباطبایی استفاده میکند، آلاء الرحمن استفاده میکند و بعضی دیگر. بعضی هم در مقابل ایستادن، نکند کسی اینجا استفاده کنه بین این موت و حیات قیامت خبری هست به نام عود ارواح و تناسخ، نکنه از این آیه به نفع تناسخ استفاده بشه. میگوین نه، اصلا این احیا احیاء قیامته و به دنبال این احیا بعث به نزد پروردگار و مطلب دیگری در اینجا نیست. البته مقرن که عالم برزخ سر جای خودش ثابت، اما از این آیه استفاده نمی شود. این قوقا پیرامون آیه هست. عرض کردم خود مطلب حیات در عالم برزخ ثابته از نظر محتوای دین و در ضمن آیات و روایات ثابته، اما آیه 28 این رو میخواد بفهماند گنگ است و مبهم، بلکه همونطور که اشاره شده در سوره انعام آیه 26 والموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون، اونجا رو چی میکنند اونایی که میخوان بگن اینجا اشاره به عالم برزخ داره؟ والموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون، موتا و مردگان را خدا بعث میکند بعد هم به سوی او بازگشت هست، بلکه تراخی در مطلبه، مثل که گفته می شود فلق تهم العقبه و ما ادراک مل عقبه فک رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه ثم کان من الذین آمنوا، کاری نکرده، به گردنه ای بالا نرفته، در روز مجائع گرسنه ای را سیر نکرده، یتیمی را ننواخته و بعد از تیپ مؤمنین نبوده. این و بعد، نه که بعد از اینکه این کارا رو کرد بعد بیاد ایمان بیاره، یعنی بالاتر، ایمان نداشته، هنوز ایمان نیاورده. اینها برای ترتیب اهمیت مطلب، نه تراخی زمان. میگیم و بعد و به اضافه و به علاوه، این همون به علاوه و به اضافه با ثم ادا میشه. ثم کان به اضافه از مؤمنین بوده، این انسان انسان ارزنده است، اطعام کرده، یتیم نواخته، کار نیک کرده، به علاوه از مؤمنین است. یعنی این صفت ارزنده ترین صفاتشه، اون کارا سر جاش خوب، به علاوه. اینجا اینطوره، بعد از این کارها بدونید حشر است و حساب با خداوند متعال. بنابراین این سمه ممکنه برای معنا باشه و ممکنه هست برای تراخی در زمان باشه، چون مبهمی روشن نیست، اون رو میخواد بفهماند یا این را استدلال نمیتونیم بکنیم. جاهای آمده که سمه برای تراخی زمان در همین رجوع، گاهی هم آمده نه برای تراخی زمان نیست بلکه برای عظمت مطلب بعدی است، کما اینکه آیه 36 سوره انعام این معنا رو میفهماند برای عظمت مطلب بعدی است. ان من صاد ثم صاد ابوه ثم قد صاد قبل ذلک جده، حالا این اول خودش به سیادت و آقایی رسیده و بعد پدرش و بعد جدش، این تراخی زمانی نیست، هی ترقی میکنه، نه تنها خودش، کابرن ان کابرن، خلفن ان سلفه، نه تنها خودش، پدرش هم به سیادت رسیده، بلکه جدش هم به سیادت رسیده. خب این معلومه برای تجلیل مقامی، نه تراخی زمان، اینجا ممکن است اینطور باشد. بنابراین این مقدار مطالبی که ممکنه یه مقدار انسان رو در تفسیر گیر بیاندازه، دقت میکنیم که رد بشیم و همون مفادی که دیروز استفاده کردیم متجلیتر و روشنتر به ذهن میاد. آیه 29 هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بکل شیء علیم. دو لغت هست که باید وارث. نگفتیم منافات داره، گفتیم این دو احتمال داره، لذا استدلال نمی کنیم، نه نفی می کنیم، استدلال نمی کنیم، روشن نیست استدلال، و الا جاهدی داریم و استفاده می کنیم. در آیه 29 دو لغت باید وارسی شود، ما بقی قبلا وارسی شده است. هو الذی خلق، خلق را قبل صحبت کردیم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوا، یکی استواست، استوا الی السماء فسواهن، دوم سواهن، ما بقید یه روشن. استوا ماده سویه، اصل واحد یدل علی استقامت و اعتدال بین شیئین، مقاییس. میگوید در تمام موارد برای استقامت چیزی لرزان نباشه، دیگه پا بر جا باشد و پایدار، و اعتدال بین شیئین، دو چیز معتدل و متساوی باشند. لغت دیگه، یعنی از لغوی دیگه، استوت طعامو ای نوجه، پخته شد. استول قومو فی الماله اذا لم یفضل منهم احد علی غیره، وقتی یکی بر دیگری در مال برتری و بیشتری نداشته باشد. دو سه نقطه، واستوا جالسا واستوا علی الفرس استقر، بر روی فرس مستقر شد، دیگه تکانش نمیده، دیگه محکم گرفته فرس رو و مستقر شد و مستقیم بر اون. واستوا المکانو اعتدل و سبیته عدلته و استوا الی العراق، اونجا استوا علی الفرس، اینجا استوا الی العراق، با الی به معنی قصده، توجه اقبله، مال مصباح، قصد تا قصدش مال مصباح، اقبله و توجهش توضیحی بود. از لغوی دیگر، از سواء العدل، دو سه نقطه، و سویت و شیعه فستوا، دو سه نقطه، وستوا من وجاجن وستوا علا ظهر دابته ای علا وستقر. استوا من وجاج دیگه توضیح نرده، یعنی استقام، مستقیم شد. استوا علا ظهر دابته ای علا وستقر، دو سه نقطه، وستوا الی السما ای قصده، مال سها، اینم پس به معنای قصده ذکر کرد. مجموعاً استوا به معنای مستولی شدن، و حتی در مستقیم شدن هم انسان تا لرزان مستولی نیست، بر پشت اسب یا در مکان یا روی تخت تا لرزان مستوی نیست، اما خوب که ایستاد بدون لرزش و مستولی شد، میگن استوا، استوا علی العرش. فلان کس میخوان بگن اقتدار فلان ناحیه را به دست آورد، میگن استوا علی عرش مملکته، یعنی دیگه تزلزلات رو برد، استوا علی العرش. استوا علی العرش، روی تخت داشت نماز میخوان، لرزشی داشت، استوا علی، یا استوا علی الدابه، به هم معنای استقامتی که صاحب مقاییس گفت، و گفت اعتدال، اعتدالم لازمی همین استقامته، یعنی تا وقتی که اعضا میلرزه و نمیتونه خودش رو خوب مستقر کنه و تعادل رو برقرار بکنه، استقامت نیست. تعادل آمد استقامت میاد و هر دو موقعی است که انسان مستولی باشه. این مال استوا. فسواهن، تسویت الشیء جعله سواء اما فی الرفعه او فی الصفه. این رو متساوی قرار بده در بلندی و رفعت یا در صفتش، در جسمش و در مادهش، نه در صفتش متعادل قرار بده. و قوله الذی خلقک فسواک، خدایی که آفریدت فسواک، بعد تو را اونطوری که باید در صفات قرار داد که معتدلی، ای جعل خلقتک الا مقتضت الحکمه، راغب در مفردات. و سب الشی و اسواهو جعله سویین، مال لسان. سب الشی و اسواهو جعله سویین، دو سه نقطه، یعنی نه دو سه سطح بگذارید، باید یکی دو صفحه بگذارید تا بعد بقیهش پیدا کنید، در مثل لسانی که مفسره. دو سه نقطه. از سوی فعیلون فی معنی مفتعل، ای مستوین. گفتیم سب و شی جعله سویین، سوی چیه؟ از سوی فعیلون فی معنی مفتعل، ای مستوین. مستوین چیه؟ دو سه نقطه. ول مستوی التام فی کلام العرب الذي قد بلغ الغاية في شبابه و تمام خلقه و عقله، اونی که در جسمش و در روحش و در عقلش کامل شده میگن مستوی. دیگر تکاملش به سرحد نصاب رسیده، حتی اذا بلغ اشده و استوى، درباره موسی و درباره یوسف علیهم السلام وقتی مستوی شدن فرستادی میشون به سوی مردم. حتی اذا بلغ اشده، به نیروهای خود رسید، و استوى اونی که آفریدت و تو را برای اون کمال آماده کرد. تمام اون چه لازم است برای این راه از زاد و توشه در اختیارت گذاشت. سواک رو باید اینطور معنا کرد و این لغتیست مبهم در قرآن و با دقت در لغت این در موارد زیادی استعمال شده در قرآن میتونیم معناش رو بفهمیم. تعدیل و اعتدال برقرار کردن. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اوست خدایی که اون چه در زمین است به تمامه برای شما آفریده است. بعد از اینکه خلقت ما را در آیه 28 از مبدأ تا مختم بیان کرد، حالا میخواد ارزش ما را بیان بکند. این موجودات از اون روزی که زمین یه موجود نابسامانی بود و آفریدمش و بعدم مستولی بر آسمان و متوجه به آسمان شدم و اون را منظم کردم، از اون روز برای شما آفریده شد. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، برای شما جمیع موجودات زمین آفریده شد، مال شماست و در تسخیر و سخره شماست. از این یه استفاده فقهی که خیلی به درد میخورد در فقه، قانون اول در فقه اسلام در استفاده کردن از منابع و موارد زمین اباحه است، چون یه بحثی است در عده مرحوم شیخ طوسی، در اون اصول منعکسه، اصل در اشیا حظر یا اباحه. باید بگیم چون مالک اوست، مولا اوست، بدون اجازه به هیچ چی نباید دست بزنیم. باید بگردیم فقط اذن بیاد، هر جا اذن آمد تصرف جایز، هر جا نبود خودداری بکنیم. به قول اون مرد در صدر اسلام، گفت من خربوزه نمیخورم. چرا؟ نمیگویم حرامه، ولی میخوام از روش پیغمبر تخطی نکنم. از نظر استحباب نمیدونم با دو انگشت قاش خربوزه رو برمیداشته یا با سه انگشت. نبادا در آداب و سنن مخالفت با او کرده باشن، من اجتناب میکنم. خب یک کسی الان این رویه رو داره، میخواد در آداب اونقدر دقیق باشه که از پیغمبر یه ذره تخلف نکنه، میگه خربوزه نمیخورم، نبادا در سنن برخلاف مسیر حبیبم من تخطی کرده باشم. اون وقت حالا این مال سننه، یکی میگه من اصلا حرام تصرف در ملک خدا بدون اذن، ملک خداست، بی اجازه نباید تصرف کرد. حرف هم متینه، حرف کوچک نیست، حرف متینه. ملک مال اوست، خود من هم ملک او هستم، تصرفات من بی اذن به حکم عدل محکومه، مال مال اوست، قبول. اگر قانونی بیان نشده بود، این قانون عقدی به عنوان حذر در امور غیر ضروری جاری بود. اونایی که ضروری است از اختیار ما خارجه، اما اونی که غیر ضروری است این جاری بود. ولی با این بیان خلق لکم ما فی الارض جمیعا، برای شما خلقت کرده اون چه در زمین است. بنابراین اصل اولی از نظر حکم شرع اباحه است و میتونیم از منابع زمین استفاده کنیم. فردا دست پیدا میکنیم به دریاها و انواع حیوانات دریا، تا جایی که جلوگیری نکردن و دلیل نهی نیامده استفاده خواهیم کرد. از منابع زمینی استفاده خواهیم کرد به نفع قضا و به نفع لوازم دیگر، تا جایی که من نیامده، چون فرموده خلق لکم ما فی الارض جمیعا. هر جا من آمد که این اطلاق رو تخصیص بزند، این عموم را تخصیص بزند، اونجا ما دنبال مخصص حرکت خواهیم کرد و الا قانون اولی اباحه است. این از نظر فقهی. از نظر بحث انسانی و ارزش انسان، نه فقهی، قانون حقوقی، قیمت ما چیست؟ ما در دنیا چقدر قیمت داریم؟ خلق لکم، برای شما آفریده زمین را، یک جا خود زمین رو تذکر میده، و الارض و رعها للانام در سوره الرحمن، یک جا اینجا میفرماید من موجودات زمین را برای شما آفریدم، شما بهره‌ور و شما مطاع و شما آقا و شما فرمان فرما، دیگر موجودات باید رام شما باشن. بنابراین هر عاملی پیش آمد که انسان رو برده کرد، انسان رو به زنجیر کشید، این خلاف خلقته و سقوط از ارزشه. اگر دیدیم برای ما ابزار و آلات قیمت معین میکنن، نه ما قیمت اونها را، ما بشیم برده ابزار و آلات و وسائل تولیدی قیمت فکر و خلق برای ما معین بکند و وسائل تولیدی بخواد برای ما طرز فکر و طرز دین معین بکنه، البته اون که دین نیست، طرز فکر معین بکنه، اونجا ما اسیریم، اونجا خلقنا لهذهی، ما خلق شدیم برای اینها، اینها برای ما خلق نشده. و از اینجا اگر مدرسه، اگر مسجد، اگر معبد، اگر سایر جاها در انسان تصرف کرد که انسان رو پایین آورد، اونها برده، اونها زنجیر اسارت هم به گردن انسان. فرهنگ برای انسان خلق شده، مسجد برای انسان خلق شده و سایر جاها برای رشد انسان خلق شده. اگه یه چیزهای دست و پای انسان رو به زنجیر کشید، اخلاق انسان سقوط کرد، فضائل پایین آمد، اونجا بدونیم زنجیریست به دست و پای ما در آمده. مال آمد، رغائب و خواسته ها آمد، هر کدوم از رغائب و خواسته ها ما را اسیر کرد، اونجا ما از قیمت خودمون تنازل کردیم. اینجاست که اسلام به مال میتازد، اینجاست که مال را اسارت و به عنوان دام یاد میکنه. تعبیرش هم تعبیر دام است، شبکه است، مسیده است. شمایی که بلند پرواز بودید، شما را گرفت، اینا مال شماست، اما شما باید با فوق اینا باشید. معبد مال شماست، اما اگه معبد شما رو کوچیک برآورد، شد یک طقوسی که یک آثاری که شما برده اینا شدید و از اینا یاک نعبد، خضوع من فقط برای توست نه برای چیز دیگر، در این معبد تمام قید و بندهایی که میخواد شما رو به اسارت بکشد از اونا نجات پیدا کنید، بیاید فقط اون قدرتی که ما فوق اون خوبی، اون یاکه نعبد. و اگرم استعانت میجویم اینا را ابزار قرار میدم، اینا استعانت بده نیستن، به فرمان تو کمک میدن، عمده تویی، اونی که قدرت حقیقیست تویی، از تو استعانت میجویم. در معبد باید اینطور باشه. اگر معبد انسان را ذلیل و پست بار آورد، معبد از مسیر خارج شده، خود معبد محترمه، برنامه معبد ناجور شده. اگر اصطلاحات روز، برنامه های فرهنگی، برنامه های درسی، برنامه های دانشجویی انسان رو اسیر کرد، خواسته ها فروم و اصطلاحات ما رو گرفت. به قول اون جوان که نوبت براتون نقل کردم، در قرن 12 8 قرن قبل در انگلستان در دانشگاه پیرامون اسب صحبت می شد، رسید به تشریح اندام اسب، فک اسب و دندونهای اسب. دندونهای اسب چند تاست، شروع کردن به نقل اقوال. ارسطو اینطور گفته، افلاطون اینطور گفته، سقراط اینطور گفته، دیگران اینطور گفتن. یه جوان گفت خب این اسب دهنشو باز میکنیم دندونهاشو میشماریم دیگه، یه سقراط و افلاطون لازم نداره، مگه شما راجع به اسب صحبت نمیکنید؟ خب این میگیریم دهنشو میگیم جو دهنشو باز میکنیم. این رو با مش زدن از دانشگاه بیرون کردن. چرا برخلاف سطح علمی صحبت میکنی؟ گفت نفهمیدم چه سطح علمی است. مگه مطلب شما درباره شمارش دندان اسب نیست؟ این سطح علمی است که شما را اسیر کرده و اسیر افلاطون و ارسطو شدید. خودتون مغز نداری، خودتون فکر نداری، نباید فکرتون آزاد. خائل نعیمی لبنان نویسنده بسیار بزرگی است، میگه جوانی که در دانشگاه مغزش بیکار نمیفته، فقط اصطلاحات یاد میگیره، بداند مقدار لطیفتر زندگیش را زنده بگور کرده در مقبره دانشگاه اگه فکر بیکار نیفته. و معبد و مسجدی هم که انسان را توان نده و روح ارتباط با خدا نده، اونم مقداری از عمر انسان را مدفن خود قرار داده، خود را مدفن مقداری از عمر انسان قرار داده. انسان ما فوق ایناست. بعد وقتی حساب اینا رسیدگی شد، معادن و منابت و امثال اینا مادون انسانه. یه دونه انسان لبگور 80 ساله ارزشش بیشتر از منابع زمینه. یه دونه انسان، یه دونه نوزاد شیرخوار ارزشش بیشتر از زمینه. خلق لکم، با این بیان خلق لکم انسان در فوق ارزش ها قرار می گیرد و تمام ارزش ها در مادون. اونجا اون قدرت رو به رخ انسان کشاند، اموات بودید احیاءتون کرد، می میراندتون زندتون می کند، به اون رجوع می کنید، از این قدرت مفر ندارید. یه مطلب منطقی، یه مطلبی که اصلا نمیشه ازش چشم پوشید. حالا میخواد گوش به صدای رسای انبیا بدیم یا ندیم، یه مطلب منطقی است. این قدرت هست، بخواهید هست، نخواهید هست، از این قدرت میتونید فرار بکنید. اما اینجا اینهای دیگه شما را اسیر نکنند. خلق لکم ما فی الارض، مستوای انسان چیه؟ مادون خالق، ما فوق خلائق، در بنده او و آقای موجودات. اگر از این سر تنازل کردیم، قیمت خود را از دست دادیم. حالا مدرکمون زیاد باشه، معدلمون بالا باشه، حقوقمون وافر باشه، موقعیت اجتماعیمون حساس باشه، اما انسانیتمون را به اینها مبادله کرده باشیم، هر چه باشد. ولی زاد در اینجا در مقابل یه صفت انسانی، من آمده ام برای اقامه عدل، من آمده ام ظلم نشود، و اگر تمام اقالیم سبعه را به من علی بدهند که در برابر پوسته جوی را از دهان موری بگیرم، نخواهم گرفت، چون این خلاف انسانیت منه که به ظلم پوسته جوی بگیرم. هفت اقلیم این برده منه، من آقا هستم. اونی که من برای پرورشش آمده ام صفات انسانی است. این منم و این صفات، این منم و این برنامه، این منم و ثم الیه ترجعون، من در این مستوا هستم. مکتب هایی که برنامه دیگر میدن زالوی هستن، انسان رو میمکن. انسان رو میمکن. و هر برنامه هم که آمد کنار انسان، مانند پیلهی که کنار کلم ابریشم میاد، ولو تار ابریشمیست، ولو خیلی ظریفه، خیلی نرمه، ولی بالاخره این کلم رو در درون خودش خفه خواهد کرد. این باید بال داشته باشه و پرواز بکنه. هر جا ولو پیله باشد، لطیفترین چیزها خفه کننده است. اینجاست که انسان به ارزش این مقطع آیه پی میبرد. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه چیز مال توست. اون چه در زمینه، حالا آسمانش بعد در سوره حامیم جاسیه. اشرف مخلوقات که نه، ما فقط من مسخر بودن موجودات دیگر. در آیه 70 سوره اسراء میفرماد اونها را بر کثیری از مخلوقات فضیلت دادیم. بله خوبه، اما بر همه نه، بر کثیری. این جالا بحث فضیلت نیست، بحث این است که ابزار رو صاحب ابزار با خودش مبادله نکنه. این خیلی قیمته و از بحث، از نظر بحث روز خیلی مسئله زبده است. و اونی که الان لای چرخهای مادی له شده و از بین رفته و فراموش شده انسانه، و اونی که براش تب پیدا کردند ابزار انسانه. الان ابزار رو در مغز انسان مسلط کردن و حتی اخلاق انسان، استعداد انسان، افکار انسان، فرهنگ انسان، همه رو به حساب چیزی قرار میدن که میگردد به محور ابزار تولید. ابزار تولید زیر بنا و تمام مطالبی که میاد باید بگردد به مدار اون زیر بنا. و اسلام به عکس معرفی میکنه، میگه نقطه مرکزی در این دنیا انسانه و انسان با فکرش باید کار بکنه و این معیار رو فراموش نکند. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چیز به هر موجودی که در زمین است برای نفع شماست. و شما این موجودید که از آیه 30 تا 39 خصوصیاتون بیان میشه، در زنجیری قدرتید و مافوق موجودات دیگرید، موجودات زمینی به عنوان ابزار کارتون، و خودتونید و این استعدادها. و همین ابزار کار گاهی شما رو چنون فریب میده که اصلا خودتون ساخته اینها میدانید و خواسته هاتون را بر خودتون مسلط میکنید. نه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. بعضی اوقات مسلمین صدر یک آیه را دو سه شب میخوندن، یک آیه را دو سه شب. از آیاتی که باید خیلی خونده بشه این مقطعه، خونده بشه که به فکر ما رسونده بشه. و اگر یه وقتهایی بتونه انسان با یه عده اشخاص که مغز اونا در دنیا تلعلعی داره، یعنی میتونن افکار خودشون رو برسونن، ما که یا مسجد یا تو اتاقکی یا گوشه منزلکی یه چیزی با چند نفری صحبت بکنیم. اما اگه صحبت به دنیا برسه و گفته بشه منطق قرآن اینه، این مطالب رسونده بشه تا بدونن نه، اسلام فقط معبد و مهر و مسجد و اینها نیست، در ارزش انسان بهترین مطلب رو بیان کرده. و این رو خودمون بخونیم و یاد بگیریم و فراموش نکنیم و بعدم با بود اینها چاک دهانمون به خنده باز نشه، با نبودش هم چون ابر بهارون اشک نریزیم. خب نبود تا از برگی ساتر عورتی است و از گیاهی غذای خوردنی و از خورشیدی حرارتی تا هست و نفسی هم کشیده می شود. چرا خود رو فراموش کنیم؟ میشه از علف بیابانم خورد؟ نمیشه. میشه ساتری هم داشت از همین موجودات کم مایه بیابان، اما من قیمتی هستم، من نمیتونم خودم رو فراموش کنم. این رو انسان بیابه، خیلی از مطالب سست میشه و خیلی که استوعره المطرفون، سخت سمردن عیاش ها اونها را، در نزد انسان سهل میشه، نرم میشه، ذوب میشه، از بین میره و انسان میتونه خودش را ارزیابی کند و رشد بدهد. این راجع به مقطع اول آیه که از نظر پرورش خیلی ارزشمند است و باید دقت بشه درش. و اگر جلد پنجم منشورات میخائیل نویمه صفحه 344-5 صفحه در اینجا قلم فرسایی کرده نگاه بکنید براتون ارزشمنده. بنظرم 340 باشه. جلد پنج منشورات میخائیل نویمه، دوره کتاباش 7-8 جلده، جلد پنجم اگه اشتباه نکنم صفحه 340، براتون فردا باز نگاش میکنم. این نگاه کنید، قیمت انسان رو یه قدری بیان میکنه که ببینید دیگران هم کمکی پی بردن. همون